بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب از شخص اعتباری صفحه 149 جلسه 86 تاریخ 24/11/1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و عجل فرجه. در صدد بیان اشکالاتی بودی که بر خصوص وکیل بودن مدیر از جانب شرکا و مؤسسین وارد است. اشکال اول را دیروز گفتیم و جواب دادیم. اشکال دوم این است که اگر قرار باشد مدیر وکیل باشد از ناحیه شرکا یا از ناحیه مؤسسین، با توجه به این که وکالت به موت و هجر باطل میشه، باید به موت بعضی از مؤسسین یا شرکا یا هجر اونها، مثلا جنونشون، این اتفاق بیفته که وکالت باطل بشه و دیگه مدیر اعمالش نافذ نباشه، در حالی که این چنین نیست. در شخصیت های اعتباری این طوره که اگر بعضی از شرکا یا مؤسسین فوت کنن یا مهجور بشن، اون مدیر مؤسسه یا شرکت به کار خودش ادامه میده، متوقف نمیشه. این نشونه این استش که پس مدیریتش تحت عنوان وکالت نیست. این اشکال که اشکال خیلی واضحی هم هست. بالاخره اگه وکیل ماست، ما تا زمانی که زنده ایم وکالت وکیل ما به کاره. وقتی وکیل ما مردیم یا مثلا مهجور شدیم، دیگه وکالت او باطل میشه. اگر مدیر یعنی وکیل، پس باید وکالتش باطل بشه و تصرفاتش در چنین شرایطی نافذ نباشه. در پاسخ به این اشکال دو تا جواب در کتاب آمده. جواب اول این است که این مطلب که وکالت وکیل با موت یا هجر موکل باطل میشه، مطلب اتفاقی و متسالم علیه فقهی نیست تا کسی این رو به عنوان نقض مطرح کنه. نظرهای شاذی هم وجود داره که بر اساس اونها نه، به مرگ موکل وکالت باطل نمی شود و به هجر او وکالت باطل نمی شود. اگر اینها رو گفتیم، پس این نقض یعنی این اشکال باطل میشه و ناتمام میشه. جواب دوم این استش که فرض میکنیم بله، به موت موکل وکالت او باطل می شود، یعنی دیگه اون وکیل، اون شخص مدیر وکیل او حساب نمی آید. فرض رو بر اینم بگیریم. اما ممکن است اینطور بگیم که اشکالی ندارد که قوانین داخلی شرکت یا قوانین کشوری این شخص را به عنوان وکیل همچنان به رسمیت بشناسد، یا لااقل تصرفاتش رو در حق این میت و محجور نافذ بداند. چه اشکالی دارد؟ حتی در حق میت، یعنی در ورثه میت، در حق ورثه میت یا در حق خود این محجور نافذ بداند، چه اشکال داره؟ بله، تا حالا وکیل اختیاری من بود، من که محجور شدم شد وکیل قانونی من، نه وکیلی که به اختیار من باشه، نه، وکیل قانونی من شد. قانون اینجور بگوید، حالا چه قانون داخلی مؤسسه و شرکت، چه قانون کشوری و مملکت، اینجوری حل میشه. البته خوب بود در کتاب اینجا اشاره میکرد که مثل بحث سابق که دیروز داشتیم، اینجا این چون که انتخاب خود شخص نیست، این وکالت یا نفوذ تصرف، نیاز به دلیل اثباتی داره که دلیل اثباتی چی میشه؟ همون ولایت مطلقه میشه. اگر مصلحت اجتماع باشد، فقیه به عنوان ولی امر جامعه اسلامی به مصلحت میبینه که امضا بشود یا وکالت رو تثبیت بکنند و به عنوان وکیل شخص رو نصب بکنه، اینم مشکل اثباتیش هم حل میشه. این اشکال دوم رو اجازه بدید بخوانم. الاشکال الثانی، ان الوکالت تزول بالوفات او مع ظهور اسباب الحجر علی حین انه لا تأثیر لموت المساهمین او المهجور علیهم فی عزل المدراء. وکالت به فوت یا به پیدا شدن اسباب مهجوریت باطل میشه، زائل میشه. اسباب مهجوریت همون جنون و اعصار و خدمتتون عرض بکنم که مانندینا جنون و شبه جنون، حالا ممکن است کسی جنون پیدا نکند اما سفیه بشه، جنون، سفاهت و اعصار و مانند اینها اموری هستن که هجر میشن، چون سبی که در اینجا جا نداره، آدم بعد از بلوغش که سبی نمیشه، اما ممکن است مجنون بشه، ممکن است سفیه بشه و ممکن است که مؤثر بشه، یعنی از نظر مالی به قدری در تنگنا قرار بگیره که بدهکاریاش بیش از موجودی زندگیش باشد و حاکم شهر او رو از تصرف در داراییش منع میشه. مهجوری که از باب اعصار و مفلس بودن و اینها، مفلس به اعصار، تعبیر اعصار، اعصار مقدمه است ولی واقعیش تفلیس و مفلس بودن. خب در حالی که تأثیری بر این قانون وکالت اینه، یعنی حقیقت وکالت، ماهیت وکالت چنین ماهیتی است، در حالی که ما میدانیم در باب شخص اعتباری تأثیری ندارد موت سهامداران یا کسانی که مهجور شدن از شرکا، تأثیری در عزل مدیران نداره، مدیر به فعالیتش ادامه میده و عملش نافذ در حق همین مهجورها هم هست، در حق ورثه سهامدارا هم عملش نافذه، تصرفش نافذ. الجواب، اولا رغم شهرت زوال الوکاله به سبب الموت او ظهور علامات الجنون و الاغماء الا ان ذلك ليس امرا مسلما به، فقط تعمل صاحب الحدائق فی البطلان بالموت ولم یقبل البطلان به سبب الجنون و الاغما. می فرماید که بله، جواب اول این است که بله، شهرت دارد این مسئله که میگن تا کسی مرد وکالتش باطل میشه یا با علامات جنون ما باطل میشه. الان هم همینو میگن، این تو محضر که چی هست، وکالت بلا عزل میدن و این وکالت بلا عزل به موت باطل میشه. یعنی فرض فرمود که اگر که کسانی وکالت بلا عزل میدن که آقا من این زمین رو به شما فروختم با وکالت بلا عزل، این زمین یه مشکلات فرض فرمایید که قانونی دارد که 20-30 سال می کشد تا چی بشه، تا مشکلات قانونیش برطرف بشه و قابل انتقال محضری باشه. خب تو این 20-30 سال اگر که اون آقای فروشنده از دنیا برود، از دنیا برود، این وکالت باطل میشه، نمیشود، این وکالت دیگه قابل استناد نیست. ممکن است که ورثه بیان و دیگه بگن که فلانی این وکالت که باطل شد، دادگاه یعنی چیز محضر نمیتواند بر اساس این وکالت سند را به مشتری منتقل بکنه. وقتی نمیتواند، ورثه اون ممکنه بیان بگن که اگر میخوایم ما این بیایم و دادگاه بیایم محضر و امضا کنیم، فلان تومن باید به ما پول بدیم. همین طور هم میشه. بعد بچه بسا حالا گفتنش خوب نباشد، یعنی از حکم شرعی، شاید هم حکم شرعی هم خدمتتون عرض بکنم که اینها گناهی مرتکب نشن، چون که میگن که بابا ما که مانع حق تو نشدیم، که اگه میتونی بری به نام خودت کنی این زمین رو، برو بکن. اما اگر میخواهی من بیام امضا کنم، من برای آمدن امضا مبلغی میگیرم. نمیشه بگی که این حرام شرعن. حواستون هست؟ چرا؟ چون بر این آدم رفتن و امضا کردن واجب نبود، چون این که حق دو رو تفویت نکرده است که بگیم تو داری حق دو، من چه کار کردم؟ اون کسی از دنیا رفته، منم چه کاری در تأثیری در مردن اون نداشت، به مرگ خدایی از دنیا رفته، اون از دنیا رفته، حالا شما به من میگی که بیا و امضا بکن. ممکن است کسی بگه که مطالبه پول شرعا هم اینجا مشکلی نداره، این کار بی انصافی هست، ولی باید کسی فقهی مشکلی نداره. در هر صورت حالا میخواستم اینو بگم که به طور کلی وکالت باطل میشه با چی؟ با اینکه موکل از دنیا برود یا محجور بشه. اما اینو گفتن، این مشهوره، اما این امر مسلمی نیست. حالا تأمل از صاحب حدائق، ببین خیلی اینجا کتاب در واقع میگفت الغریق یتشبس به کل حشیشه. غریق یعنی آدمی که، حشیشم یعنی گیاه، تو دریا اونجوره غرق میشد، هر چیزی که به دستش بیاد میچسبد تا غرق نشه. این ببینید، اگر یک عده‌ای از فقها آمده بودن گفته بودن بله به موت وکالت باطل نمی شود، حالا شما می اومدی می گفتی که خیلی خوب، اینم یه نظر ما، اینو می پذیر. شما به یک تأمل صاحب الحدائق، که صاحب الحدائق فقط توی تأمل، که حالا اونش مهم نیست که به سبب جنون و اغما قبول نکرده و اهمیت ندارد، خود یک نقض برای دلیل یه قسمتش هم کافیه، ولو فقط در ناحیه موتش بشه دلیل را، یعنی اشکال رو تقریب کرد، کافیه دیگه، حالا اوناش که شما بگید بله بله بله، هزار نفر اومدن گفتن به هجر وکالت باطل نمیشه، ولی همه گفتن به موت باطل میشود. خب همینجا رو ما میگیریم که به موت گفتن باطل میشه، حالا اون حجر رو گفتن نه، مهم نیست که، همون نقطه مهمه که گفتن به موت باطل میشه. شما کسی رو نداری غیر از یه صاحب حداقه که اونم تأمل کرده گفته است برای من در این مسئله اشکاله. نمیشود که با یک نظری که اونم نظر نداده فقط در مسئله گفته این فیه اشکالون، بگیم که خیلی خوب آقای مطلب مبنایی شد. خب وقت تأمل اصحاب الحدائق فی البطلان بالموت ولم، بله در اونجا تأمل کرده در جنون و اغما و اینا گفته نه باطل نمیشود به ما به چیز به جنون و اغما و کالا. کما قبل بعض المعاصرین بالوکاله علا فرض وجود القرینه علا شمول توکیل لما بعد الموت او تصریح به، بعضی گفتن که اگر تصریح کرده بود که وکالت من مال بعد موت من هست یا قرینه داشته باشیم این شاملش میشه. خب بازم دوباره اون نقطه اصلی که قرینه نداشته باشیم تصریح نداشته باشیم باز موضع نقض باقی میمانه، فرقی نمیکنه. خب پس اولا ما میتونیم این حرف رو مناقشه کنیم بگیم نخیر وکالت باقی میماند حتی بعد از موت یا ظهور اسباب حج. نمیدونم، من کلام صحابه رو مراجعه نکردم. لابد خواهد گفت ادله‌ای که آورده شده است برای اینکه وکالت باطل می شود این ادله مثلا تمام نیست، مثلا روایت نیست این ادله، مثلا چون که صاحب حدائق نگاه اخباری داره اگر در یه جا روایت نباشه خب قبول نمی کنه. شاید مثلا روایت در اینجا نبوده یا ضعیف بوده، مطلبم مطلب شهرت علمایی بوده، ایشون گفته خب حالا روایت که نداره این شهرتم معلوم نیست که درست باشه، تأمل کرد. به هر حال راه اول این است که صورت مسئله رو پاک کنیم، بگیم نخیر وکالت به موت و حجر باطل نمیشه. راه دوم، علا فرض موت بعض المساهمین او اصابتهم بالجنون او الاغما فانه يمكن القول ان الكيان الخارجي مثل القانون او العقلاء او الكيان الداخلي مثل النظام الاساسي قد جعلت المدير وكيلا للورثه او المجنون او المغمى عليه او في الاقل جعلت تصرفاته نافذتا في حقهم وقد مر نجيوت بجوان اشوال اول. جواب دوم است که آقا فرض ما بر این میذاریم که این وکالت باطل شد، اما یمکن که بگیم کیان خارجی، کیان خارجی یعنی اون شؤون خارجی، شؤون خارجی، شؤون خارجی چیه؟ همون قانون یا عقلا. یا شؤون داخلی یعنی چی؟ یعنی اساسنامه، نظام اساسی، این اساسنامه، یعنی شؤون خارجی یا شؤون داخلی اینها چه کار کردن؟ اینا اومدن وکیل کردن مدیر را نسبت به ورثه یا مجنون یا مغمى عليه وکیلش قرار دادن، یا علل اقل جعلت، آره بله چی بود؟ یمکن ان الکیان الخارجی او الکیان الداخلی. رفقا این چطور قد جعلت آمده؟ نباید باشه قد جعل. دقت میفرمایید چی عرض میکنم؟ ظاهرا باید باشه قد جعل. اگر جعل باشه او بعدی هم جعل. ما وقتی اینا رو دو جور خوندیم، اولو جعلت فکر کنم خوندم، دومو جعلت، نه هر دوتا باید جعله باشد. ان الکیان الخارجی یا داخلی قد جعل المدیر وکیلا او جعل تصرفاته نافذتن. اینطوری باید باشه دیگه. همینطور هست رفقا یا نه؟ آره باید جعله باشه. کیان که مضاف مؤنث نیستش. این حالا پس ما بگیم اینو باید اینو درست بشه، این تش باید هست بشه که صیغه اول بشه. کیان داخلی یا کیان خارجی جعل مدیر را وکیل یا علالاقل جعل تصرفاتش را نافذ. نافذ در کجا؟ در حق اون ورثه یا مجنون مقماله. وقت مر نظیر و زالکه فل جواب شد. اشکال اول هم جواب سومو همی جواب بود، قد مر نظیر و فل اشکال اول. ولی عرض میکنم اینجا باید اضافه میکرد همون مطلب که در بحث قبل فرمود، که اونجا فرمود اثبات مشروعیت نیاز به دلیل داره، اینجا باید بگه اما اثبات مشروعیتش نیاز به دلیل داره و اون دلیل ولایت مطلقه است. خب نعم، یه استدراکی میکنه، میگه بله علا فرض موت جمیع المساهمین او اغلبهم او اصابتهم بالجنون او الاغماء فانه لیس من المسلم بقاء المدیر فی منصبه. اینجا دیگه اصلا جا نداره بگیم، یعنی قانونم نداریم، قانون داخلی شرکت هم معمولا با این همراهی نمی کنه، راهی نداره، نه قانون داخلی داریم نه قانون خارجی که اینجا بگید که همه یا غالب سهامدارا و کسانی که این شرکت در واقع با اونها سرپاس، اینا به جنون و اغما و اینا دوچارن، اما مدیر کار خودشو می کنند. لیس من المسلم بقاء مدیر در این حالت، یعنی خود این حالت رو قانون پشتیبانی نمی کنه و ممکن است در این حالت بگیم که نیاز هست به انتخاب سهامداران، انتخاب کنن سهامداران، سهامدارانی که مثلا جدید میان یک مدیر آخری رو، چون اونا که به اکثرا به جنون مبتلا شدن یا فرض فرمایید که از دنیا رفتن، اینهایی که جاشون رو میگیرن انتخاب کنن یک مدیر رو. مدیر قبلی در حق اینا مثلا نافذ نباشه. اینو باید از دیگه قانونی شدید دیگه، چون این بحث قانونیه، به مقداری که قانون اجازه بده باید پیش بریم. نه وکالت که اون وکیله، اون شخص زنده وکیله، یا وکیل که نمیگه بمیره، موکل بمیره. چرا ارث ورثه ورثه؟ نه میگه قانون او را وکیل ورثه قرار داده است. خب
وکیل
ورثه میشه اگه وکالتش همچنان باقیه. ایشون نه وکیل خودش میشه. آره، چون که بعضی از اموال در ملک میت باقی میمانه. مثلا فرض فرمایید که گفته است که این مقدار مال من که کمتر از ثلثه، ای را تا 100 سال خرج کنید هر سال برای حاجی ها. مثلا مال رو گذاشته تا 100 سال خرج کنید. یک کسی را هم وکیل گرفت، گفت این وکیل من برای اینکه این امر رو ساماندهی کنه که خرج میکند برای حاجی ها، چجوری خرج میکند، با چه وضعیت، در چه امورش. فرض میکنه اونو وکیل گرفت، نه عنوان وسی که باید وکیل عنوان وکیل باشه. خب این نسبت به اموال خودشه، لذا وکیلم وکیل همون میته، نسبت به اموالی که اختصاص میته اینو توش تصرف، نه نسبت به اون زنده. بله خب بریم. آره چی معناش کنم؟ کیان یعنی همین شعون. نه آخه کیان لفظش مهمه، معناش که مهم نیست. نه کیان به معنای کینونت و بودن و اینجور چیز هست. دیدید حالا بخواد تو چیه نگاه کنید، تو چی ما الان تو میگیم کیان شخص یعنی شعونه، معنی تو فارسی کیان به این من. حالا میخواد تو لغت هم اگر کسی کتاب آقای دیبایی نیستش که
بعد فرض میگیم که اینجا داریم وکالت رو به نحوی داریم استثاب
رو داریم میکنیم، استثاب نمی کنیم، میگیم قانون وکالت جعل می کند، می دهد وکالتی که ما خودمون که مؤسس بودیم داده بودیم، اون وکالت به پایان رسید. مثل دیدیم و یک کسی فرض کن بیاد دادگاه بگد که آقا سامن علیکم، در دادگاه بهش میگن وکیل بگیر، این وکیل گرفت، وکیل انتخابی گرفت، بعد از مدتی این وکیل مرد، وکیل که مرد هرچی بهش گفتن وکیل بگیر گفت نه دیگه وکیل نمیگیر. دادگاه مثلا یک کسی رو به عنوان وکیل تسخیری بهش میگن، دادگاه یک کسی رو به عنوان وکیل او قرار میدهد، اینجا این وکیل اوست، اما وکیلیست که موکل انتخابش نکرده، استصحاب نشده، اون وکالت به پایان رسید، تمام شد رفت، اون وکیل مرد، اصلا دادگاه کسی دیگر به عنوان وکیل قرار داد. اینجا مشابه اونه، اینجا موکل میمیره، موکل که مرد، وکالتی که از نایه موکل آمده بود تمام شد، از این به بعد این وکیل به وکالت دیگری وکیل است، نه به نفس وکالت اول که استثناء وکالت اول باشه، وکالت اول قطعا رفته تمام شده، همچنان وکیل است اما به وکالت دیگری.
از این بابی که مثلا استثناء وکالت اگر
هم مثلا
میخواست بشه
استثناء
مصوبی بود مثلا،
نه میگه یقینه به ارتفاعش داری، وکالت از ناحیه این شخص حتما بررفته.
کجا یقینه به ارتفاع؟ شما یقینه به ارتفاع حیات دارید، نه یقینه به ارتفاع. از این جهت میگم مصوب حیات
شد باشید. ببین من اقرار بر این شد که توی اشکال دوم پذیرفتیم، تو این اشکال دوم پذیرفتیم که بله با موت وکالت پایان میپذیرد، اینو پذیرفتیم. وقتی پایان پذیرفت پس اون وکالت شک در بقایش نیست که بخوای استثاب کنی. الان صحبت نیست که یه وکالت جدیدی برای مدیر درست میشود، پس مدیریتش همچنان تحت پوشش عنوان وکالت انجام میشه و به کار خودش ادامه میده. چی؟ نه ما هدفمون جناب آقای کاردان است که بگیم که مدیر نقشش وکالته، اینم ضرر نمیخوره. حالا وکالت انتخابی تا یک مرحله ای همراهی کرده، وکالت انتصابی در استمرار همراهی کرده، بالاخره نقش این مدیر وکالته، انتخابیان کن او انتصابیان کن، اینطوری داریم. خب این مسئله تمام شد. الاشکال الثالث، یعنی این مسئله موضوع می اشکال دوم تمام. اشکال سوم، اشکال سوم این استش که در باب شخص اعتباری، مدیر شخص اعتباری اختیارات انحصاری داره. یعنی اینطور نیستش که این اختیارات برای تک تک شرکا یا مؤسسین باشه، اختیارات به مدیر داده شده. مدیر میتواند مثلا برای مؤسسه بفروشد، بخرد و هاکذا، اما شرکا نمیتونن این کار را انجام بدن. پس ما میبینیم در شخص اعتباری تصرفاتی انحصاری در اختیار کیه؟ مدیره. در حالی که در وکالت قاعده این است که تصرفی که وکیل می کند موکل هم می تواند بکند، و اصلا باید موضوع وکالت رو در درجه اول خود موکل اهلیتش داشته باشد تا و او رو ایکال کند به وکیل. پس در باب وکالت تصرفات وکیل در صلاحیت موکلم هست، ولی در باب شخص اعتباری تصرفات مدیر در صلاحیت سهامداران و مؤسسی نیست. خب پس معلوم می شود که مدیر نسبت به این سهامداران و مؤسسین نقش وکیل نداره. این اشکال سوم. پاسخ این اشکال رو کتاب اینجور میداد که آقا اینی که گفته اند باید موکل صلاحیت موضوع وکالت رو داشته باشه، مقصودش صلاحیت بالفعل نیست، مقصود صلاحیت بالقوه، صلاحیت ذاتی است. یعنی ولو این که بالفعل این صلاحیت خودش را از خودش سلب کرده باشد اشکالی نداره، خودش ذاتاً صلاحیت داشت. مثل این که آقا من میام میگم که آقا امضا میکنم که شما وکیل، مثلا دیدید یه وکیل میگد که آقا منو وکیل را در خرید و فروش خانه، میگم باش، میگه ببین اینجوری نمیشه، به شرطی که تو هیچ گونه دخالتی در کار من نداشته باشی. من میگم قبول میکنم، خودم چه کار میکنم؟ قبول میکنم که دخالت نکنم. این منافات با صلاحیت ذاتی نداره. من ذاتن صلاحیت داشتم اما بالفعل صلاحیت دیگه ندارم نسبت به موضوع وکالت. این که طوری نیست که اینجا میخواد کتاب بگه همینه. میگه بابا درست است که این مدیر را وکیلش قرار دادن و موکل صلاحیت ندارد، ولی صلاحیت بالفعل ندارد، به خاطر که هرج و مرج نشه، به خاطر اینکه کارها از مجرای خودش خارجه، گفتن هیچ کدوم از شما سهامدارا که دارید وکیل میکنید این آقای مدیر را، شما حق دخالت در بیع و شراء و کذا ندارید، فقط مدیر حق داره. اینها سلب‌های قانونی است که صلاحیت فعلی را از بین برده، نه صلاحیت ذاتی را. و اونچه که نیاز است برای موکل صلاحیت ذاتی نسبت به موضوع وکالته، نه صلاحیت بالفعل. الجواب، نخوندم اشکالشو. الاشکال تتحقق الوکاله عندما یکون الموکل نفسه و قادر على القیام بالعمل. بله ببخشید، تتحقق الوکاله عندما یکون الموکل نفسه قادرن، علل قیام. وکالت کی محقق میشه؟ وقتی که موکل خودش بتواند به او عمل، یعنی به او موضوع وکالت اهلیت داشته باشه. در حالی که انه لیس به مقدور ایم من الشرکا الاقدام علی ذلک باسم الشرکه، هیچ کدام از شرکا نمیتونن به عنوان شرکت بیان چیکار کنن، عمل مدیر رو انجام بدن، بفروشن بخرن. نه خیر آقا. و به عبارت اوزه تکون الوکاله صحیحه عندما یکون به استطاعت الموکل القیام بذلک بنفسه به شکل مباشر. وکالت وقتی صحیح است که موکل بتواند او عمل را خودش هم مستقیما انجام بده، موضوع وکالت رو بتونه انجام بده، اهلیتش داشته باشد. ولا یکون به استطاعت المؤسسین و المساهمین القیام به اعمال شخصیت اونا، میتونن کارهای او را انجام بدن به شکل مباشر مستقیم. و فی الحقیقه فان المدیر یمتلک الصلاحیه و الاختیار الذین لیسا من صلاحیت ایم من الاعضا، و در واقع مدیر در اختیار دارد شایستگی ها و اختیاراتی را که در صلاحیت هیچ کدوم از اعضا نیست. بیع و شرایی که اون موقع هیچ کس نمیتونه انجام بده، برای شرکت کسی انجام بده او رو دستگیرش میکنن یا به عنوان تخلف قانونی توبیخش میکنن. الجواب، آقا میگه بابا درسته موکل باید برای موضوع وکالت صلاحیت داشته، اما صلاحیت ذاتی نه صلاحیت بالفعل. انما هو لازم فی الوکاله از صلاحیت ذاتی لقیام الموکل به عمل ما، باید صلاحیت ذاتی نسبت به عمل خاصی رو داشته باشد. ولا تلزم از صلاحیت بالفعل، صلاحیت بالفعل نمیخواد، صلاحیت ذاتی یعنی اولا با قطع نظر از حالات خارجی صلاحیت داشت، اما بالفعل یعنی ممکن یه اتفاقی عوارضی پیش آمده که صلاحیت بالفعل نداره، مثلا خودشون به خاطر هرج و مرج نشه از خودشون این حق رو سلب کردن که دخالت کنن. فمن الاغرائیه ان یمنح احد المحافظین، به این جمله رو من درست میخونم، آقا این کتاب چاپ قدیمی دارید؟ کسی کتاب چاپ قدیمی داره؟ کتاب دو جلدی ها رو دارید؟ همه تون همی جلد جلد یه ذره زادن، یه خوده عبارت تکرار توشه، یه ذرهش تکراریه. فمن الاغلائیه ان یمنح احد المحافظین ایل محافظت ماز، من تک اضافه میدانم بدونه ای میخونم، شما اگر که بعدن اونم تونستید در معنا درجش کنید به من بگید چجوری تونستید. ببینید جوریه، میگه اوغلاییست که داده شود به یکی از محافظ، ذاتن شهرداری یا استانداری تو چیز اصطلاح ادبیات معاصر یکی از ایناست، استانداریه، درست استانداریه،
محافظه،
محافظه، آره. احد المحافظین مثلا داده شود به یکی از استانداری ها، چی بهش داده بشد؟ یمنح، یمنح احد به احد المحافظین از صلاحیت به ان یقوم، داده شود به او صلاحیت چی؟ که انجام داد، یقوم به انجاز عملی به واسطه وکلائش، دون ان یقدم علی ذلک العمل به شکل مباشر. مثلا الان نگاه کنید، حالا من تو استانداری مثال، من تو شهرداری به شما خیلی مثال را واضح، الان شهرداری ها یکی از وظایفشون این استش که چه کار بکنن، خیابونا رو توسط مثلا چی کنن، اسفالت کنن، یا خیابونا رو تمیز کنن توسط مثلا این کارگرها و اینا. این وظیفه شهرداریست که کارگر استخدام کند برای چی؟ برای تمیز کردن خیابون، اسفالت، کذا کذا. اما ممکن است حق نمیدن به اون مستقیم کارگر، میگن تو پیمانکار بگیر، درسته؟ میگن تو نرو کارگر بگیر، تو پیمانکار بگیر، چون وقتی پیمان کار بگیری یک نفر طرف حساب تو، کارگرا طرف حساب او هستن و کارگرا داخل در بخش خصوصی میشن، درست کار میکنن. اگر که تو کارگر بگیری اونا میشن به حساب استخدام شهرداری و اینا، درست کار نمیکنن. ولی وقتی که تو طرف حساب پیمان کار باشه اونا کار میکنن. اینه دیگه. خب همینجور اینو میخواد بگه. خب ببینی این شخص اعتباری بهش میگن که تو یه عمل رو انجام بده، اما تو نمباشرتن بلکه معل واسطه این کار رو انجام بده. خب این تو ما نحنفی هم همینطور میشود این کار بکنیم، بگد که آقا اشخاص هم همینجور شخص اعتباری، این افراد میگن آقا ما بلاواسطه نمیایم انجام بدیم که اختلال پیش بیاد، معلواسطه میایم او کارا رو انجام بدیم. یعنی چی کار میکنیم؟ مدیری اتخاذ میکنیم، او مدیره او کارا رو انجام بده، اشکالی نداره. پس فمن العقلای ان یمنح، یعنی داده بشود، اعطا بشود به یکی از مثلا استانداری ها صلاحیت را که یه عملی رو انجاز کند به واسطه وکلاش، به نهما باشه. خب اینو که فهمیدیم، حالا تو معانه نحنفی هم میشه و هنا یمکن منح جمعیت العامه او هیئت امنا، اینا چه کار بکنن؟ صلاحیت انجاز اعمال متعلقه به شرکت را بدهن این جمعیت عامه که همون مجموعه باشه یا هیئت امنا، صلاحیت انجام اعمال شرکت را از طریق وکلا، فقط بگن مدیرا میتونن این کارا رو بکنن، ایل مدیر ولا یکون له حق اقدام علی ذلک، که کسی از افراد مجموعه عمومی هیئت امنا یعنی مستقیم این کار رو نمیتونه، خودشون صلاحیت رو بدن به کی؟ بدن به مدیر. اشکالی نداره این سلب صلاحیت، اشکالی ندارد، منافات با وکالت نداره. عدم صلاحیت ذاتی منافات داشت. این راجع به اشکال سوم. اشکال چهارم این استش که میگوید آقا این اشکال چهارم چون اشکال مهمنی واردیه آخر آورددش، اون اشکالایی که میشد جواب بده رو همه رو جواب داد، این اشکال آخر. اشکال آخر میگه آقا اصلا وقتی شما پذیرفتی که اموالی که در اختیار شخص اعتباریه این اموال شرکته، اموال مؤسسه است، اموال مؤسسین و سهامداران نیست، اینو که پذیرفتید، چون همینو میگیم دیگه، مؤسسه بیمارستان ساخت، آیا اموال بیمارستان اموال مؤسسین؟ نه، میگیم اموال بیمارستانه، دستگاهی که بودن مال بیمارستان، مال مؤسسین که فهم، چون شرکت ها میگیم اموال شرکت مال شرکا نیست، شرکا فقط مالیت این شرکت و اموال مال خود شرکته. میگه وقتی پذیرفتی اموال مال شرکته، مال مؤسسه است، مدیر چه میخواد بکنه؟ مدیر میخواد توی اموال تصرف کنه. خب اگه مدیر میخواد تصرف کنه، میخواد وکیل باشه، باید وکیل از مالک باشه، نه وکیل از غیر مالک. وکیل از غیر مالک در جواز تصرفات تأثیری نداره. آخه بابا شما میگید که اموال مال شرکت، اگر اموال مال شرکت باشد و مدیر هم میخواد در این اموال تصرف کند، پس باید وکیل و مجاز از ناحیه کی باشد؟ شرکت، نه از ناحیه مؤسسین و شرکا، چون اونا اصلا مالک نیستند و اجازهشون هیچ ارزشی نداره. این اشکال میگه این اشکال وارده. اگر ما پایه بحث و پذیرفتیم که اموال شرکت مال خود شرکته، نه مال شرکا، نه مال مؤسسین. این راست میگه، مثلا معنی ندارد وکالت اون مدیر مال این اشخاص، این اشخاص کاری نیستن، مال شرکت رو میخواد تصرف کنه مدیر. خب باز باید از شرکت هم اجازه داشته باشه، یعنی وکیل اون باشه.
خب سهامدارا
سهامدارای حقیقی،
خود این
سهامدارا
که
حقوقی نیستن که. آره، ولی سهامدارها قرار بر این شد که این سهامدارا مالیت شرکت داشته باشن، نه اشیاء داخل شرکت. بابا ولو فرض ما بر این شده عزیزم، یعنی شما پیش فرض رو قبول نکردی، فرض کردیم حتی حساب مشترکم باز کردن، قرار بر این است که تمام این اموال رو تملیک کردن به شرکت، حالا شرکت به ماله من الاموال مالیتش هرچی است مال همه است. فرض بر اینه، با این پیش فرض. اگه شما انشالله میاد این بحثش، اگر شما در اون بحثا انکار کنی بگی نه خیر، اصلا شرکت سهامی اموالش مال اشخاص، مال سهامداره این و نکتش این که اینو عرض کنم، تو مؤسسات خیلی اشکال واضح تر نسبت به شرکا، تو شرکت ها حالا جای اینا داره که یه نفر بیاد بگه که آقا اموال شرکت مال شرکاست، نه خیر مال چیز نیست، مال شخص اعتباری نیست. ولی تو مؤسسات چه کنیم بابا؟ مؤسسات اصلا مؤسسه خیریه است، مؤسسه خیریه اموالش مال مؤسسینه، مؤسسین ممکنه یک قرون هم پول ندادن، فقط اومدن آبروشون رو مثلا گذاشتن و تأسیس کردن و مردم رو دعوت کردن پول بدید و فلان. اموال که مال مؤسسین نیست، اموال مال مؤسسه است، روشنه. خب حالا شما بگو که این مدیر وکیل این افراده، این افراد مالک نیستن که مدیر بخواد وکیل اینا باشه. اشکال اینه، کتاب میگه این اشکال وارده و این اشکال باعث میشد که ما این نظریه وکالت از ناحیه این چیارو، این افراد را کنار بگذاریم، بریم به سراغ وکالت از ناحیه کی؟ خود شخص اعتباری. فقط یه اونم اشکالش جواب ده، فقط یه اشکال داشت، بر طبق نظر امام اشکال داشت که میگفت اعمال وکیل به موکل نسبت داده نمیشه، ولی اعمال مدیر به شخص اعتباری نسبت داده میشه. این اشکال اونجا بود، اونم جوابشو میدیم بابا ما اون نظر امامو قبول نداریم، میگیم بابا اعمال وکیل به موکل نسبت داده میشه، حل میشه مسئله، پس میریم به سراغ او. از نظر پس تا حالا شد از نظر ثبوتی مشکل حل شد، بعد مشکل اثباتی میمونه. یه ذره رو بخوانم الاشکال سادون جواست که نگیم بله. الاشکال الرابع ازالم یکن شرکا مالکی لاموال شرکه، بل کانت شرکه نفسها مالک تلک الاموال، اگه خودش غیر مالکه فلا معنا لاتخاذ شرکا وکیلا لهم لیتصرف فی اموال الاخرین، معنی داره که شرکا وکیل باشن، وکیل فلا معنا لاتخاذ شرکا وکیل بگیرن تا تصرف کن در اموال شرکه، ربطی ندارد دیگه به هم ربط نه. و علیه و بناءً علا قبول، این بناءً تفسیر علیه هست، علیه یعنی بنابر همین مسئله، یعنی این مبنا که گفتیم شرکت مالکه نه شرکا، بناءً علا حاضر مبنا اشخاص اعتباری که شرکت مالکه نه شرکا، بنابراین لا یمکن تصور الوکاله الا من جانب شخص اعتباری نفسه، پس من فقط وکالت از شخص اعتباری میشه. خلاصه فانا اذا اعتبرنا المالک خود شخص اعتباری نفسه، فانه لابد که تصور کنیم وکالت رو فقط برای خود شخص اعتباری. این وکالت شخص اعتباری هم وکالت نسبت بهش این محذوری نداشت، ولا محذور ما ادا اشکالی که میگفت انتصاب اعمال مدیران به شخص اعتباری است و این با وکالت نمی سازه، و عدم توافق ذلک مع الوکاله وفقا لبعض المبانی فی باب الفقه، مبنای امامو میگه. امام میفرمود نخیر، اعمال وکیل به موکل نسبت داده نمیشه. میشه خب حالا این مبنا رو هم کنار میذاریم خورده، حالا خلاصه چی میکنیم؟ غمزه این میکنیم. و اما ازا کنم مبنانا فل وکاله و استناد و عمل الوکیل الالموکل فاین نظر تل وکال لن تتزمن ای محضور. دیگه نظر وکال هیچ محضور نداره. حله تمام تمام بله، این نظر وکالت میشه بی اشکال. وکالت از طرف کی؟ شخص اعتباری. اشکال نداره، اما هنوز دلیل اثباتی براش نشده، ثبوتن اشکال نداره. چجور دلیل اثباتی؟ اگه بقیه همه باطل شد این صحیح میشه. و به طب فن اختیار حاضر نظریه یحتاج به حاجت این دلیل اثباتی، لکن ننا لم نعصر علام سازد دلیل. دلیل اثباتی نداریم که دلیل قام شد که راه وکالته. راه وکالت می شود، ممکن است. بله یه راه داره. نعم ازا تم ابطال سایر نظریات، اگر بقیه نظریات بعدی باطل شد و زلت و گردید، زلت یعنی گردید این نظریه تصور وحید یعنی تنها راه، بله این خودش میشه دلیل. فعین نظالکه یعد و فی نفسه این دلیل لحاظ نظریه میشه دلیل. اگر همه راه دیگه باطل شد به همین میریم و لذا حالا مجبوریم بقیه رو بحث کنیم. و علیه فمن از ضروری البحث فی نظریات اخرى، این باعث میشود که بریم سراغ نظریات دیگر و نظریه دو و سه و اینها رو هم بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.